صفحه 766. سقراط: نام هرمس گمان می کنم نمودار سخن گفتن و ترجمه کردن و پیامبری و دزدی و مغلطه و سوداگری باشد. چنان که می دانی سخنوری و زبان‌آوری هسته مرکزی همه آن کارهاست. از دو جزء نام او یکی چنان که گفتم به معنی سخن گفتن است و دیگری به قول هومر به معنی اندیشیدن. قانونگذار با توجه به اینکه آن خدا سخن گفتن و اندیشیدن را آفریده به ما دستور داده است او را آیرمس بخوانیم. ولی بعدها آن نام را برای اینکه زیباتر کنند دگرگون ساخته و به صورت هرمس درآورده اند. هرموگنس. پس کراتیلوس حق دارد بگوید که من هرموگنس نیستم، زیرا اقلن در سخنوری مهارتی ندارم. سقراط: و اینکه پان فرزند هرمس طبیعتی دوگانه دارد بی علت نیست. هرموگنس: منظورت چیست؟ سقراط: می دانی که سخن نمودار همه چیز پان است و می توان آن را پیچاند و گرداند، به علاوه دارای دو جنبه است، گاه راست است و گاه دروغ. هرموگنس: درست است. سقراط: راستی صاف و الهی است و در جهان بالا میان خدایان جای دارد، در حالی که دروغ در جهان پایین میان آدمیان می‌گردد و مانند بز قیافه‌ای خشن دارد و گاه هم به بازیگران تراژدی مانند است، زیرا بیشتر دروغ‌ها و افسانه‌ها را در جهان تراژدی می‌توان یافت. هرموگنس: درست است. سقراط: بدین جهت پان که به معنی همه است و بالاتنهی صاف و پایینتنهی خشن و شبیه بز دارد و هر دم به صورتی دیگر نمایان می شود، به حق باید شبان گله بز نامیده شود. به هر حال پان اگر پسر هرمس باشد یا از نژاد سخن است یا برادر سخن، و می دانی که دو برادر بیشتر اوقات شبیه یکدیگرند. ولی دوست من، اکنون بگذار دست از سر خدایان برداریم. هرموگنس: بسیار خوب، راجع به این دست از خدایان بیش از این سخنی نخواهیم گفت. ولی سقراط، چه عیب دارد که درباره خورشید و قمر و ستارگان و زمین و اسیر و هوا و آتش و آب و فصلها و سالها توضیحی بدهی؟ سقراط: تکلیفی سنگین به عهده من می‌گذاری. با این همه برای اینکه تو را خوشنود کنم مطابق آرزوی تو رفتار خواهم کرد. هرموگنس: اگر چنین کنی بسیار خوشنود خواهم شد. سقراط: سخن را با کدام یک از آنها آغاز کنم؟ یا می‌خواهی همان ترتیب را رعایت کنیم و نخست به خورشید بپردازیم؟ هرموگنس: آری، بهتر همین است. سقراط: نام او چنان که می‌دانی هلیوس است، ولی گمان می‌کنم اگر از لهجه دوری یاری بگیریم توجیه آسان‌تر خواهد شد. در لهجه دوری خورشید را هلیوس می‌نامند، شاید بدان جهت که همین که بامداد سر بر می‌دارد آدمیان را به منظوری واحد گرده هم می‌آورد، یا به علت آن که همواره به گرد زمین می‌گردد. شاید هم وجه تسمیه او آن باشد که بر سر راهش به هر چه در زمین هست رنگ و جلا می‌بخشد. هرموگنس: درباره قمر چه می‌گویی؟ سقراط: این نام ظاهراً نظریه آناکساگوراس را به خطر می‌افکند. هرموگنس: منظورت چیست؟ سقراط: چنان که می‌دانی او مدعی است نظریه‌ای که به تازگی عنوان کرده ریشه‌ای کهن دارد. آن نظریه این است که قمر روشنایی خود را از خورشید می‌گیرد. هرموگنس: چگونه؟ سقراط: واژه سلاس از روزگاران کهن به معنی روشنایی است. هرموگنس: درست است. سقراط. اگر سخن آناکساگوراس درست باشد، باید گفت روشنایی قمر هم کهنه و هم نوست. زیرا هر بار که خورشید به گرد قمر می‌گردد، روشنایی تازه بر آن می‌افکند. در حالی که روشنایی کهنه از ماه پیشین بر آن مانده است. هرموگنس: درست است. سقراط: می‌دانی که بسیاری از مردمان قمر را سلانایا می‌نامند. هرموگنس: آری. سقراط: چون قمر هم روشنایی نو دارد و هم کهنه، به درستی باید آن را سلا آنونه آ خواند، ولی این نام را کوتاه‌تر ساخته و به صورت سلانیا درآورده اند. هرموگنس: چه نام شاعرانه ای؟ ولی درباره ماه‌های دوازدهگانه و ستارگان چه میگویی؟ سقراط: واژه ستاره از واژه برق می آید، به معنی خیره کننده. ماه نیز از واژه کوچکتر شدن مشتق است. هرموگنس: آتش و آب چه معنی دارد؟ سقراط: معنی آتش را نمی دانم. یا الهام آتیفران از من دوری گزیده و یا توجیه آن نام دشوار است. اکنون گوش فرادار و ببین در مورد نام‌هایی که از توجیهشان ناتوانم به چه وسیله‌ای تشبث خواهم جست. هرموگنس: بگو. سقراط: می‌دانی آتش را از چه نظر چنان نامیده‌اند؟ هرموگنس: نه. سقراط: گمان می‌برم یونانیانی که زیر سلطه بیگانگان به سر می‌برند، نام‌های بسیاری از آنان گرفته‌اند. هرموگنس: مرادت چیست؟ سقراط: اگر بخواهیم ریشه آن نام‌ها را در زبان یونانی جستجو کنیم، نه در زبان بیگانگان، به دشواری خواهیم افتاد. هرموگنس: درست است. سقراط: ممکن است آتش نیز واژه‌ای بیگانه باشد، زیرا از یک سو ریشه آن را در هیچ یک از لهجه‌های یونانی نمی‌توان یافت، از سوی دیگر واژه‌ای که مردمان فریجیه برای آتش به کار می‌برند از واژه یونانی چندان دور نیست. واژه‌های آب و سگ نیز از همان قبیلند. هرموگنس: خب. سقراط: پس در توجیه آن واژه ها نباید به زور توسل جست. از این رو من نیز درباره آنها چیزی نمیگویم. ولی هرموگنس گرامی، هوا هاره را بدان علت چنان نامیده اند که چیزها را از زمین بلند می کند، یا برای آنکه همواره در حال جریان است، یا بدان سبب که جریان هوا بادها را پدید می آورد. وجه تسمیه اسیر نیز باید همان باشد، زیرا اسیر پیوسته به گرد هوا می گردد. معنی زمین گی هنگامی روشن می شود که آن را با نام درست یعنی گایا بخوانیم. گایا به عقیده هومر به معنی تولید کننده است. هرموگنس: اکنون فصل و سال را توجیه کن. سقراط: برای اینکه معنی واژه فصل روشن گردد، باید آن را به صورتی که در لهجه آتنی کهن تلفظ می شود در نظر بگیریم. این واژه در آن لهجه به معنی جدایی است، زیرا فصلها مرزهای میان زمستان و تابستان و بادها و هنگام رسیدن میوه ها هستند. سال را نیز بدان جهت چنان نامیده اند که هر رستنی را به هنگام خود از زمین بر می آورد. هرموگنس: سقراط، می بینم که در توجیه واژه ها و نام ها خوب پیشرفت می کنی. سقراط: آری، گمان می کنم چیزی نمانده است که به بلندترین قله دانایی برسم. هرموگنس: راست است. سقراط: باش تا به از این ببینی. هرموگنس. اکنون که از آن نام ها فارغ شدیم، میل دارم توجیه چند نام زیبا را نیز بشنوم، مانند اندیشه، دانایی، عدالت و دیگر نام ها که همه از این گونه اند. سقراط: نام هایی زیبا و دشوار به میان آوردی، ولی من چون پوست شیر بتن کرده ام، حق ندارم ترسویی کنم، بلکه ناچارم معانی اندیشه، پندار، شناسایی و دیگر نام هایی را که برشمردی شرح دهم. هرموگنس: آری، لب از سخن نخواهیم بست تا معنی آنها نیز روشن شود. سقراط: به خدا سوگند، حدسی میزنم که گمان میکنم حدس بدی نیست. گویا مردمان روزگاران کهن هنگام نام نهادن به چیزها همان حال را داشته اند که مردمان کنونی دارند. معاصران ما چون میخواهند ماهیت چیزی را بررسی کنند، مطلب را چندان به این سو و آن سو میگردانند و میچرخانند که سرانجام گمان میبرند خود چیزها در گردش و جنبشند و در آن حال از درون خود چنان غافل میمانند که نمیدانند علت آن چرخش و جنبش در خود آنان نهفته است. از این رو ادعا می کنند همه چیز چنان ساخته شده که پیوسته دست خوش انواع حرکات و کون و فساد است و از هر گونه ثبات و آرامی بی بهره. این طرز فکر در همه نام هایی که می خواهیم توجیه کنیم منعکس است. هرموگنس: چگونه؟ سقراط: شاید توجه کرده ای که آن نام ها را با این فرض با آن چیزها داده اند که گویی همه آنها همواره در حال جنبش و سیلان و شدن و از میان رفتنند. هرموگنس: نه، متوجه این نکته نشده ام. سقراط: این فرض را در همان واژه نخستین به آسانی میتوان دریافت. هرموگنس: کدام واژه؟ سقراط: اندیشیدن. این واژه به معنی جنبش و ادراک جریان است. معنی لذت جنبش نیز از آن برمی آید. به هر حال نمودار جنبش و جریان است. عقیده نیز به معنی نگریستن و سنجش شدن است. واژه ادراک به معنی دست یازیدن به سوی نوست. همه این واژه ها دلیلند بر اینکه نامگذار معتقد بوده که باشنده نو است، یعنی همواره در حال شدن و از میان رفتن است. خیشتنداری یعنی استوار داشتن چیزی که آدمی نگریسته و سنجیده است. شناسایی یعنی اینکه روح آدمی پا به پا به دنبال چیزها که در حال جنبش و جریانند می رود، نه گامی عقب می ماند و نه پیش می افتد. دانایی گویا به معنی با هم دریافتن است. معرفت ظاهراً از جنبش باز ایستادن است، منتها کمی مبهم است، چنان که گویی از زبانی بیگانه گرفته شده. واژه خوب آگاتون از واژه شگفت‌انگیز آگاستون مشتق است، بدین معنی که چون همه چیزها در حال جنبشند، ناچار پاره‌ای سریع‌اند و پاره‌ای آهسته، ولی هر سریعی شگفت‌انگیز نیست، بلکه اندکی از چیزهای سری چنینند. در میان چیزهایی که به سرعت می‌گردند، آنچه شگفت‌انگیز است خوب می‌باشد. معنی عدالت را به آسانی می‌توان دریافت، باز شناختن عدل، ولی در اینکه عدل چیست عقاید مختلف است. همه کسانی که کائنات را متحرک می‌دانند معتقدند که جهان هیچ فعالیتی ندارد جز اینکه همواره به پیش می رود. از میان جهان چیزی به صورت محور می گذرد که هر شدن به واسطه آن روی می دهد. آن چیز هم بسیار ظریف است و هم بسیار سریع. چه اگر چنان ظریف نبود نمی توانست از میان کائنات بگذرد بیان که چیزی آن را از گذشتن باز دارد. سرعت آن نیز چنان است که جهان در مقام مقایسه با آن ساکن می نماید، چون آن چیز در حال گذشتن از میان کائنات به هر چه هست حکم می راند، بدان جهت آن را دیکایون عدل نام داده اند. تا اینجا بیشتر دانشمندان درباره عدل اتفاق نظر دارند، ولی از آن پس اختلاف نظر پدیدار می گردد. چون من در پژوهش این گونه نکته ها کوششی خاص دارم، توانستم به این راز نهان پی ببرم و در این حال این نکته را نیز دریافتم که عدل دیکایون و علت دیو یکیست، زیرا آنچه سبب شدن چیز هاست جز علت نمیتواند بود. حتی کسی محرمانه به من گفت علت اینکه زئوس را نیز دیو نامیده اند همین است. ولی وقتی که من پس از شنیدن آن نکته میپرسم دوست مهربان، هنوز نفهمیدم عدل چیست، آیا میتوانی آن را برای من تشریح کنی؟ گمان میکنند من از حد خود تجاوز میکنم و سؤالی به میان میآورم که نباید کرد، زیرا معتقدند درباره عدل آنچه لازم بود آموخته ام. ولی چون اصرار میورزم هر یک از آنان سخنی دیگر میگوید و چنان که اشاره کردم اختلاف نظر آغاز میگردد. یکی میگوید عدل خورشید است، زیرا خورشید از میان همه جهان میگذرد و به کائنات فرمان میراند. من از شنیدن این سخن شادمان میگردم و گمان میکنم به رازی بزرگ دست یافتم، ولی چون آن را در برابر کسی دیگر اظهار میکنم به من میخندد و میگوید پس معتقدی همین که خورشید غروب کرد عدل نیز از میان آدمیان رخت برمیبندد؟ آنگاه از او تقاضا میکنم بگوید عدل چیست؟ میگوید آتش است. باز دیگری میگوید عدل خود آتش نیست، بلکه گرماست که در آتش نهفته. سومی میگوید همه این سخنها در نظر من پوچ است. عدل چنان که آناکساگوراس میگوید خرد است، زیرا خرد نیروی فرمانروایی را از بیرون نمیگیرد، بلکه این نیرو در خود آن نهفته است. به علاوه خرد با هیچ چیز آمیخته نیست، از میان همه چیز عبور می کند و جهان را نظم و سامان می بخشد. بدین سان دوست گرامی، هرچه در جستجوی عدل بیشتر می کوشم، حیرتم بیشتر می گردد. به هر حال علت اینکه آن را به آن نام خوانده اند همان است که گفتم. هرموگنس: سقراط، معلوم می شود این نکته ها را از کسی دیگر شنیده ای، نه اینکه خود آنها را دریافته باشی. سقراط: منظورت همه نکته هایی است که تا کنون بیان کردم؟ هرموگنس: نه همه آنها. سقراط: به هوش باش تا با سخنانی هم که پس از این خواهم گفت تو را نفریبم. اکنون نوبت کدام واژه است؟ گمان می کنم درباره شجاعت هنوز سخن نگفته ایم. در اینکه شجاعت به هنگام نبرد ظاهر می شود شک نیست. نبرد چیست؟ چون همه جهان در جنبش و جریان است، پس نبرد باید عبارت باشد از جریان معکوس، ولی ظاهراً مقابله با هر جریان معکوس شجاعت نیست. شجاعت مقابله با جریانی است که برخلاف جریان عدل باشد، وگرنه مردمان شجاعت را نمی ستودند. مردانگی و مرد نیز به معنی جریان است، در حالی که واژه زن بیان کننده زایندگی است. هرموگنس: درست است. سقراط: نشو و نما به عقیده من بیان کننده رشد نوزاد است. هیچ متوجه هستی که من از راه بحث منحرف شده ام؟ هنوز واژه های مهمی مانده که باید توضیح کنیم. هرموگنس: راست میگویی. سقراط: یکی از آنها واژه هنر است که باید معنی اصلی آن را روشن کنیم. هرموگنس: درست است. سقراط: اگر بعضی از حرفهای آن را جابجا کنی معنی خرد داشتن نمی‌دهد. هرموگنس: سقراط، توجیه غریبی کردی. سقراط: دوست من، مگر نمی‌دانی نخستین نام‌ها را بعضی کسان زود دگرگون ساختند، چون گمان می‌کردند که بدینسان به زیبایی آنها می‌افزایند. به پاره حروفی تازه افزودند و در بعضی از آنها حرف‌ها را جابجا کردند یا حرف‌هایی از آنها کاستند. آنان کسانی بودند که زیبایی ظاهر را برتر از حقیقت می‌شمردند و با گذشت زمان واژه‌ها را به صورتی درآوردند که امروز هیچ کس نمی‌تواند به معنی راستین آنها پی ببرد. مثلا واژه فینکس چنان که می‌دانی امروز سفینکس تلفظ می‌شود. همچنین است وضع دیگر واژه‌ها. هرموگنس: آری، حق با توست. سقراط: اگر بگذارند هر کسی به هر واژه هر حرفی خواست بیفزاید یا هر حرفی را که نپسندید از آن بکاهد، چندی نخواهد گذشت که هر واژه‌ای را برای هر چیز به کار خواهند برد. هرموگنس: حق با توست. سقراط: بنابراین باید به هوش باشی تا از حد اعتدال تجاوز نکنی. هرموگنس: درست است. سقراط: من آماده‌ام در این راه به تو یاری کنم، ولی تو نیز کاری مکن که من جرأت خود را از دست بدهم. اکنون وقت آن است که به بلندترین نقطه بحث گام بگذاریم و دو واژه قابلیت و بدی را به میان آوریم. یکی را هنوز نمیتوانم درست ببینم، در حالی که دیگری کاملا عیان است یا لااقل با مطالبی که تا کنون گفته ایم هماهنگ می نماید. اگر همه چیز در جنبش و جریان است، پس هرچه بد به جنبد و بد پیش برود بدی است. اگر این حال در روحی حکم فرمایی کند و روح با هر چیز به نحو بد تماس یابد، چنان روحی مبتلای بدی است. اگر ترسویی را که تاکنون هنوز درباره‌اش سخن نگفته ایم نیک بررسی کنی، به حالتی که اشاره کردم بهتر پی خواهی برد. معنایی که از واژه ترسویی برمی آید این است که روح بندی استوار به پا دارد. بنابراین بدی یا جنبش بد و پیشرفت بد حاکی از ناتوانی در پیشرفت است. روحی که دچار چنین وضعی باشد آکنده از بدی است. اگر معنی واژه بدی چنان باشد که بیان کردیم، قابلیت باید معنایی برخلاف آن داشته باشد. به عبارت دیگر، معنی قابلیت باید سبکپایی در جنبش باشد. زیرا حالتی که آن واژه می‌خواهد بیان کند، این است که روح نیک آزاد است و هیچ چیز آن را از جنبش و پیشرفت باز نمی‌دارد. ممکن است این توجیه را نیز نپسندی و در مقام خردگیری برایی و گمان کنی آنجا گفتم زاده پندار و خیال است، ولی من در این ادعا اصرار دارم که اگر توجیه بدی بدان گونه که بیان کردم درست باشد، توجیه قابلیت نیز بیگمان درست است. هرموگنس: ولی معنی خود واژه بدی که آن همه درباره‌اش توضیح دادی هنوز روشن نشد. سقراط: گشادن این معما آسان نیست، از این رو ناچارم اینجا نیز به همان وسیله توسل جویم. هرموگنس: کدام وسیله؟ سقراط: ناچارم بگویم این نیز واژه است بیگانه. هرموگنس: به ظاهر چنین می نماید که حق با توست. اگر میل داری این واژه را نیز کنار می گذاریم و به دو واژه زیبا و زشت می پردازیم. سقراط: واژه زشت نیز گمان می‌کنم مانند واژه پیشین است، زیرا چنین می‌نماید که نامگذار از هر چه سبب کندی جنبش و پیشرفت باشد منزجر است. بدین جهت واژه‌ای که برای زشتی وضع کرده به معنی از جنبش بازدارنده است. هرموگنس: زیبا به چه معنی است؟ سقراط: دریافتن معنی آن واژه آسان نیست. هرموگنس: چرا؟ سقراط: چنین می نماید که زیبا صفت خرد است. هرموگنس: منظورت چیست؟ سقراط: علت اینکه چیزی را با نامی خاص می خوانند چیست؟ آیا آن علت خرد خدایان یا آدمیان یا هر دو نیست؟ هرموگنس: بیگمان. سقراط: بنابراین آنچه سبب نام دادن به چیزها شده چیزی است که عین زیبایی است، زیرا هر دو جز خرد نیست. هرموگنس: درست است. سقراط: پس به عقیده تو نیز هرچه حاصل خرد است نیک است و هرچه برخلاف آن باشد بد؟ هرموگنس: آری. سقراط: هنر پزشکی پزشک به وجود می آورد و هنر معماری معمار، یا عقیده تو غیر از این است؟ هرموگنس: نه، عقیده من نیز همان است. سقراط: پس زیبایی هم زیبایی به وجود می آورد؟ هرموگنس: به ضروره. سقراط: بنابراین صفت زیبا سزاوار خرد است، زیرا خرد چیزهایی به وجود می آورد که ما می پسندیم و می خواهیم، زیرا زیبا می شماریم. هرموگنس: درست است. سقراط: باز واژه‌ای مانده است؟ هرموگنس: درباره لذت و درد و میل چه میگویی؟ سقراط: به عقیده من توجیه آنها دشوار نیست. لذت را بدان جهت چنان خوانده اند که در طلب خوشی است. درد به معنی انحلال تن است و اندوه به معنی مانع جنبش. واژه شادمانی گمان نمی کنم نیازی به توجیه داشته باشد، زیرا شادمانی بدین معنی است که روح به سبب پیشامدهای مطبوع به جنبش در می آید. توجیه میل نیز دشوار نیست، زیرا این واژه ظاهراً به معنی در دل راه یافتن است. واژه دل از واژه تموج مشتق است. خواهش به معنی کشش روح است به سوی چیزی. آرزو را از آن رو چنان خوانده اند که سبب می شود روح چیزی را که حاضر نیست بطلبد، در حالی که اگر روح خواهان چیزی حاضر باشد آن حالت روح را خواستن نام می دهند. عشق را نیز بدان سبب چنان نام نهاده اند که از بیرون به روح راه می یابد و از راه چشم در روح رخنه می کند. سؤال دیگر نداری؟ هرموگنس: واژه تصور را چگونه توجیه می کنی؟ سقراط: این واژه ظاهراً از واژه دنبال کردن مشتق است، زیرا بیان کننده حالتی است که در آن روح در جستجوی ماهیت اشیا در می آید. شاید هم از واژه تیرانداختن مشتق باشد. توجیه دوم درست‌تر می نماید، زیرا حاکی از حرکت روح است به سوی ماهیت چیزها، همچنان که واژه مشورت نیز تقریباً با واژه تیرانداختن برابر است، در حالی که واژه درماندگی به معنی تیر به خطا زدن است. هرموگنس: سقراط، زبانت طلاقتی خاص یافته است و واژه‌های گوناگون را پشت سر هم می‌آوری و به آسانی توجیه می‌کنی. سقراط: ولی حالت جذبه‌ای که به من روی آورده بود در شرف زوال است. با این همه بگذار دو واژه ضرورت و اختیار را نیز توجیه کنیم. واژه اختیار نمودار تسلیم شدن و ایستادگی نکردن است و منظور از آن این است که آدمی در برابر جنبش و جریان تسلیم می شود و هرچه را که مطابق میل باشد می پذیرد، در حالی که ضرورت نمودار گمراهی و نادانی است و با راه پیمایی در میان دره تنگ مقایسه می گردد که در هر گام مانعی تازه روی می نماید و رونده را از پیشرفت باز می دارد. هرموگنس: اکنون بگذار به واژه های حقیقت و دروغ و باشنده و همچنین به واژه‌ای که سبب شد این بحث را آغاز کنیم، یعنی واژه نام بپردازیم. سقراط: می دانی واژه تلاش به چه معنی است؟ هرموگنس: آری، به معنی جستجوست. سقراط: واژه نام حاصل ادغام واژه های جمله است که مضمون آن جستجوی باشنده است. واژه حقیقت نیز از ادغام چند واژه پدید آمده، زیرا بیان کننده جنبش خدایی باشنده است. واژه دروغ که به معنی ضد جنبش است، نمودار نکوهش سکون و آرامی است. هرموگنس: سقراط، آن واژه ها را خوب توجیه کردی، ولی اگر کسی معنی جنبش و جریان و سکون را بپرسد؟ سقراط: می خواهی بدانی که در پاسخ او چه خواهم گفت؟ هرموگنس: آری.
Audio Boost for Press.com.